آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
براک اوباما میگوید به سرعت رویکرد تازه‌ای را با ایران در پیش می‌گیرد. اهود اولمرت میگوید اسرائیل به اهداف خود در غزه نزدیک شده است. و نمایندگان پارلمان عراق رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس جدید را به تعویق انداختند. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. شب سرد زمستونی یک شنبه رو با رادیو فردا به پایان رسوندید و نخستین ثانیه های دوشنبه رو به ما گوش میکنید. به مجله نیمه شب 23 دی ماه 87 11 ژانویه 2009. امیدوارم خوب باشید و بمونید همراه من در یک ساعت آینده، 60 دقیقه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید، اختصاصی رادیو فردا. صفحه اول مثل همیشه اما اختصاص داره به خبرهایی که در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی تیتر شدند. مسئول بخش خبر امشب حسین قویمیه، همکارم که همکنون در کنار من در استودیو خبر نشسته با دستی پرخبر. آقای قویمی، شب شما هم یک بار دیگه خوش.
شبتون بخیر آقای نیوشا بقراطی، و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. نخواستین خبر این است که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به سرعت رویکرد تازه‌ای درباره ایران در پیش می‌گیرد که هم احترام مردم این کشور رعایت شود و هم انتظارات از زمامداران ایران به روشنی بیان شود. در گفتگویی که امروز از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد، آقای اوباما گفت ایران یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا خواهد بود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، همزمان با تشدید درگیری‌ها در نوار غزه میان نیروهای اسرائیل و افراد حماس، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در حال نزدیک شدن به اهداف خود در غزه است. آقای اولمرت این موضوع را روز یکشنبه در کابینه اسرائیل مطرح کرد، وی اما به جدول زمانی برای پایان جنگ در غزه اشاره نکرد.
زی از من لترجم ات هישגים שלנו להשגת היעדים שלנו.
אהוד אולמרט افزود همچنان بردباری، تصمیم و تلاش‌هایی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است تا اوضاع امنیتی در جنوب را تغییر دهد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام داشت که نیروهای احتیاطی خود را برای ملحق شدن به نبرد به نوار غزه اعزام داشته است. از سوی دیگر در خاورمیانه، آسیا و اروپا تظاهرات به حمایت از فلسطینیان ادامه دارد، اما امروز در شهر مارسی چند هزار فرانسوی به پشتیبانی از حمله اسرائیل به نوار غزه دست به تظاهرات زدند. درگیری‌های نوار غزه که از 16 روز پیش آغاز شده است تا کنون منجر به کشته شدن 880 فلسطینی شده است. 10 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی نیز در این کشور جان باختند. در خبری دیگر، در پی عدم توافق بین نمایندگان پارلمان عراق، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس جدید به تعویق افتاد. در این جلسه اعضای جبهه وفاق ملی عراق که از گروه‌های قدرتمند سنی تشکیل شده است، نتوانستند در مورد نامزد احتمالی خود برای ریاست مجلس به توافق برسند. نخستین نشست نمایندگان مجلس عراق در سال جاری میلادی روز یکشنبه برای انتخاب جانشین محمود المشدانی رئیس پیشین مجلس عراق تشکیل شده بود. و این ماه گذشته به دنبال شکایت‌های زیادی که درباره رفتار او شده بود، از مقام خود کنارگیری کرد. بر پایه قانون اساسی عراق، ریاست مجلس را یک عرب سنی بر عهده خواهد داشت که مقام‌های کلیدی پارلمانی را بین اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف مذهبی تقسیم خواهد کرد. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل میگوید روز یکشنبه در بلندی‌های جولان مردان مسلح از سوریه به سوی سربازان اسرائیلی تیراندازی کردند. در این بیانیه آمده است چند سرباز و مهندس هنگامی که در منطقه مرزی تحت اختیار اسرائیل در بلندی‌های جولان سرگرم کار بر روی سیم‌های خاردار بودند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این ماجرا به هیچ کس آسیبی نرسیده است، اما به یک خودروی اسرائیلی صدماتی وارد آمد. مقامات دولت سوریه تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. هفته گذشته نیز از خاک لبنان 3 راکت به شمال اسرائیل شلیک شد. این دو حادثه در مرزهای اسرائیل در حالی رخ می‌دهد که ارتش این کشور در حال انجام عملیات نظامی در باریکه غزه است.
حسین قویمی متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر در ادامه فراسوی خبر. احترام به مردم ایران، انتظارات از زمامداران ایران. اوباما از رویکرد تازه اش میگوید. شیراز، 17 محروم از تحصیل، 8 بازداشتی و ادامه فشارها بر دانشجویان.
دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن.
خطر برای حیات وحش در میانکاله، تالاب شمالی.
من کنترل میانکاله به عنوان یک پناهگاه و حیات وحش مشکل میشه و از همه جا میتونم وارد منطقه بشم.
یک سال پس از خاموش شدن پدر موسیقی گیلان، یادی از آشورپور.
تیرفتار و تیکر در مرا بکشتا، ای جان شیرین بکشتا، صدای دیگونی.
اینها بیشتر عذرخواهی پرنس بریتانیا از اعراب و پاکستانی ها. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا روز یکشنبه طی یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC آمریکا ضمن برشمردن سیاست‌های خارجی دولت آینده‌اش، بحران اتمی ایران رو بزرگترین چالش پیش رو خواند و اخطار کرد که اتمی شدن حکومت ایران میتونه به عامل بالقوه‌ای برای مسابقه تسلیحات اتمی در شرق میانه تبدیل بشه. رئیس جمهوری برگزیده آمریکا در همین حال تأکید کرد که قصد داره رویکرد نوینی رو در قبال ایران اختیار کنه و مشارکت دادن تهران نقطه آغازین این رویکرد خواهد بود. به گفته باراک اوباما، تیم سیاست خارجی او از همکنون سرگرم کار کردن بر گام‌های نخستین در این رویکرد تازه هستند. بیشتر می‌شنویم از واشنگتن با همکارم نادر صدیقی.
تأکید من در رویکرد تازه هم بر احترام به مردم ایران است و هم روشن ساختن انتظارات ما از رهبران ایران. این روشنترین عبارت رئیس جمهور برگزیده آمریکا در اشاره به سیاست دولت آینده‌اش در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی طی گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC بود. باراک اوباما در گذشته نیز تأکید کرده است که اگر تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، از مشوق‌های اقتصادی آمریکا برخوردار خواهد شد و اگر از آن سر باز زند، این امر به تحریم‌های شدیدتر خواهد انجامید. آقای اوباما اخیراً این سیاست را به گونه دیگر مورد تأکید قرار داده و گفته بود ایران خطری واقعی علیه امنیت ملی ایالات متحده است، ولی من این را هم گفتم که ما باید برای دستیابی به هدف‌های امنیت ملی خود از دیپلماسی به عنوان مکانیزمی در این زمینه بهره بگیریم.
ایران is a genuine threat to US national security. But I've also said that we should be willing to initiate diplomacy as a mechanism.
باراک اوباما با پذیرش هشدار ویلیام پری، وزیر دفاع اسبق آمریکا، مبنی بر اینکه رئیس جمهور برگزیده در نخستین سال دولتش بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی با بحرانی جدی روبرو خواهد شد، گفت باید در این مورد با شتاب عمل کنیم. وی همچنین از حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرد. اهمیت مسئله جمهوری اسلامی در سیاست خارجی آمریکا تا آنجاست که اخیراً گزارش‌های پیرامون ایجاد بخش ویژه ایران در وزارت امور خارجه این کشور در رسانه‌ها منتشر شده است. آقای اوباما در گفتگو با شبکه ABC افزود که از همان نخستین روز آغاز ریاست جمهوریش تیمی دیپلماتیک تلاش‌هایی را برای تماس با تمام بازیگران صحنه شرق میانه آغاز خواهد کرد که مسئله جنگ اخیر را نیز در بر می‌گیرد.
Starting at the beginning of our administration, we are going to engage effectively and consistently.
باراک اوباما به تداوم تلاش‌های صلح آمریکا در منطقه نیز تأکید کرد و در این زمینه به توصیه هفته پیش دیک چینی، معاون فعلی رئیس جمهوری آمریکا، اشاره کرد که گفته بود اعضای دولت جدید باید پیش از اتخاذ هر سیاست تازه‌ای تلاش‌های دولت پیش از خود را مطالعه کنند.
Again, I thought that Dick Cheney's advice was good, which is that let's make sure we know everything that's being done.
رئیس جمهور برگزیده آمریکا در این گفتگوی تلویزیونی بار دیگر بستن زندان گوانتانامو در کوبا را تکرار کرد و در مورد مبارزه با تروریسم چنین گفت.
We've got to continue to put pressure on Al-Qaeda, which is our major target. That's something that I talked about extensively during the campaign.
همچنان که در مبارزات انتخاباتی گفتم، ما باید فشار بر القاعده را که هدف اصلی به شمار می رود ادامه دهیم و این باید یکی از موارد اصلی تمرکز ما در مورد امنیت جهانی باشد. اعمال این سیاست ها که خط مشی جدید دولت آینده آمریکا به شمار می روند اندکی بیش از یک هفته دیگر با استقرار آقای اوباما در کاخ سفید به عنوان 44مین رئیس جمهور ایالات متحده آغاز خواهد شد.
از واشنگتن همکارم نادر صدیقی بود. ما با آمریکا هیچ مشکلی نداریم. این حکومت ایران است که آمریکا را مشکل خود می‌داند. مردم ایران دوست آمریکا هستند. پروانه نوشته مخاطبی در تهران در اس ام اس برای رادیو فردا. شنونده دیگه‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما می‌نویسه آمریکا دلیل اصلی جنگ و ناآرامی در خاورمیانه است و فقط قصدش این است که ایران هم گوش به فرمانش باشد. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید از طریق ایمیل یا اسمس و یا پیام تلفنی. نظرها همونطوری که شنیدید در بخشهای مختلف خبری رادیو فردا جای میگیره. شماره اسمس گیر ما هست 00420-603-87-41-50. اگر هم میخواید پیام صوتی بگذارید به این شماره زنگ بزنید 00420-21-12-41-13. اگر برید به radiofarda.com میتونید متن حرفهای براک اوباما در مورد ایران رو اونجا مطالعه بکنید. گزارش اصلی در صفحه اصلی ما علاوه بر اون میتونید بخونید نیویورک تایمز دو نقطه بوش جلوی بمباران ایران را گرفت.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب من فراموش کردم که آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو بهتون بگم. دورینراه.com دورینراه.com که با دوتا او نوشته میشه. دورین راه آخرین فیلتر شکن ماست. شما رو مستقیما هدایت میکنه به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا. همزمان با ادامه بازداشت سه دانشجوی دانشگاه شیراز، مقام‌های امنیتی استان فارس سه دانشجوی دیگه این دانشگاه رو بعد از احضار به اداره اطلاعات این استان بازداشت کردند. بنابر آمارهایی که دانشجویان دانشگاه شیراز منتشر کردند، تا حالا 17 دانشجو از تحصیل محروم شدند، 8 دانشجو بازداشت شدند و 5 نفر هم به اداره اطلاعات احضار که هیچ کدوم از این تعداد به مقام‌های مسئول مراجعه نکردند. دانشجویان شیرازی خواستار پایان دادن به روند به گفته اونها اداره پادگانی این دانشگاه هستند. یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواسته نامش فاش بشه در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از رخدادهای 24 ساعت گذشته در دانشگاه شیراز اینطور میگه.
ظرف 24 ساعت گذشته 4 تا از دانشجوهای دانشگاه شیراز مراجعه کردن به وزارت اطلاعات و تا همکنون هم در بازداشت به سر میبرن و اطلاعی از وضعیتشون در دست نیست. امروز ظهر ما شنیدیم اخباری که به ما رسیده بود مبنی بر این بود که این دوستان رو پروندهشون رو ارجاع دادن به دادگاه انقلاب برای رسیدگی. امروز ظهر یکی از اون دانشجویان که هفته قبل بازداشت شده بودن به نام آقای کاظم رضایی آزاد شدن، ولی هنوز وضعیت اون ست دانشوی دیگه اطلاعی ندارم. امکان داره امروز یا فردا نهایتاً آزاد بشن.
تا اونجا که شما در جریان قرار دارین، ریشه این مناقشه ها بین برخی از دانشجویان دانشگاه شیراز و کادر اداری این دانشگاه از کجا آغاز شده؟
3 سال پیش که آقای صادقی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب شدن یا انتصاب شدن، ایشون رویه در پیش گرفتن، دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن. رضا فعالیت جنبش دانشجوی توی دانشگاه شیراز از حالت به اصطلاح اینا قانونی تبدیل شد به فعالیت‌های غیرقانونی. ما تو این 3 سال تلاش کردیم که مجوز انجمن اسلامی رو بگیریم، ولی اینا هنوز که هنوز به ما مجوز ندادن. هر نشریه که ما مجوز بگیریم اینا بعد از 1 شماره یا 2 شماره اینا اینو منحل میکنن. راجع به این برخوردهای اخیرم، من بیشتر علت اصلی و عاملای پشت پرده رو نمایندهای دولت احمدی نژاد در استان میدونم، همونطور که فرموندار آقای سرنگ عزیزی در جمع دانشجویان بسیجی گفتش و مصوبات شورای تامین اعلام کرد که یه دانشجویان به دادگاه احضار میشن، یه دشون به کمیته انضباطی دانشگاه و یه دم به کمیته انضباطی مرکزی.
میدونین دلیل این اظهارات چی بوده و چرا آقای فرماندار انگشت اتهامشون رو گذاشتن روی دانشجوها؟
ظرف یک سال و نیم گذشته دانشگاه شیراز بدل شده بود به یکی از قطب‌های اصلی فعالیت‌های جنبش دانشجویی در کشور و فعالیت‌های زیادی داشت، از جمله تجمع 11 روزه، تجمع روز 16 آذر سال قبل یا 16 و 18 امسال. همونطور که فرماندار اون جلسه گفتش، قرار شد که برخورد ریشه‌ای و پایه‌ای بشه با این جنبش و سعی کنن که این جریان رو از ریشه بخوش کنن.
خب هیچ وقت فرصتی فراهم شد تا با مقام‌های مسئول در فرمانداری و حتی دانشگاه باب مذاکره و تفاهم رو باز کنین؟
بله، جلسه ای نبود در دانشگاه شیراز، جلسه ای که آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بودن، یا جلساتی که استاندار حضور داشت، فرماندار حضور داشت، حتی خود دکتر صادقی جلسات پرسش و پاسخ برگزار میکردن، ما این مباحث رو مطرح نکنیم و شرایط رو براشون تحلیل نکنیم و از اونا نخواهیم که مجوز و فضا برای فعالیت قانونی ما فراهم کنن. ولی متاسفانه رویهشون این بود که هر گونه مجرایی رو برای فعالیت دانشجویان متقید ببندن، مجرای قانونی رو.
توی خبرهایی که از قول دانشجویان دانشگاه شیراز منتشر شده، عنوان شده بود که قصد دارن دانشجوها دست به اعتصاب غذا بزنن تا همکلاسی‌هاشون آزاد بشن. آیا همچنان این تصمیم در دستور کار دانشجوهای معترض قرار داره؟
بله، قرار بود که اگر با نتیجه برسیم که روز شنبه این دوستان آزاد نمیشن، برنامه اعتصاب غذامون رو شروع کنیم و هماهنگی‌های اون انجام شده بود که خبری به ما رسید، ممنونم از صدور نامه قرار بازداشت وثیقه این بچه ها و آزادی دوستان، که ما فعلا این حرکت اونا رو به سر اخلاق معدن تعبیر کردیم و برنامه اعتصاب غذامون رو به تأخیر انداختیم.
یکی از دانشجویان معترض شیراز بود، گفتگو از همکارم محمد زرقامی. این بار طالاب میانکاله در شمال ایران، یکی از 20 طالاب مهم ایران، با خطر تعرض مواجه شده. این طالاب به بهشت پرندگان مهاجر شهرت داره و از اون به عنوان گنجینه‌ای بکر در حیات وحش یاد میشه. این طالاب که زیستگاه نزدیک به 240 گونه گیاهی و جانوری قرار قراره با احداث جاده‌ای به دو نیم تقسیم بشه. هرچند احداث این جاده فعلا به طور موقت متوقف شده، اما انتشار خبر ساخت جاده واکنش مردم محلی و فعالان محیط زیست رو به همراه داشته. جزئیات بیشتر با مهین گرجی.
بعد از اعلام خبر ساخت پالایشگاه در طالاب میانکاله، این بار خبرگزاری محیط زیست ایران از احداث جاده از میان این طالاب بین المللی خبر می دهد. اما طالاب میانکاله که به بهشت پرندگان مهاجر شهرت دارد کجاست و چه اهمیتی دارد؟ دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
طالاب میانکاله در منتهى الیه جنوب شرقی دریای مازندران قرار گرفته، یعنی بعد از این وارد خلیج گرگان می شیم و ترکمنصحرا. این طالاب حدود 68,000 هکتار وسعت داره. عمده پرنده هایی که در اینجا میآیند زمستان گذرانی می کنند عبارتند از قوز، قازهای مختلف من جمله عروس قاز و یا اردک سرسفید که اینها در لیست انقراض جهانی قرار دارند، فلامینگوها و همینطور پرنده های کنار آبی مانند حواسیل ها و لکلک ها. علاوه بر پرنده ها، جانوران بسیار بسیار مهم خشکی مانند گرازها و حتی گوز در این منطقه وجود دارن.
خبر احداث جاده از میان طالاب میانکاله که اولین طالاب ثبت شده در فهرست رامسر است، با اعتراض مردم محلی و طرفداران محیط زیست همراه بود. هور منصوری، یکی از فعالان محیط زیست در بهشهر، با تایید خبر احداث این جاده به رادیو فردا میگوید:
بله، یه جاده ای رو در قسمت جنوب تالاب میانکاله در حال کشیدن توی منطقه بوده بدون اینکه هیچ ارزیابی زیست محیطی صورت بگیره که واجب که نیست، چون از قسمت غرب، از قسمت میانکاله، از قسمت زامز در واقع جاده دسترسی به میانکاله وجود داره و اگر گردشگر در قالب تورهای اکوتوریسم یا عکاسی یا هر چیز دیگه بخواد منطقه رو ببینه به راحتی میتونه ببینه و هیچ مشکلی وجود نداره. دلیل محکمی برای کشیدن اون جاده وجود نداره، برای همین هم اگر توجیهی وجود داشت شاید میشد در این رابطه فکر کرد و یک برنامه ریزی کرد.
ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده ممنوع است و به گفته کارشناسان محیط زیست احداث این جاده که از قلب منطقه امن تالاب می‌گذرد توجیه اقتصادی ندارد. هور منصوری با این عنوان که اداره محیط زیست مازندران مانع از اجرای این پروژه شده می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم که از ندیگه وجود داشته باشه که این، یعنی اصلا منطقی نیست کسی بخواد این جاده رو ادامه بده، خودش محکوم میشه به خاطر اینکه این کشیدن این جاده مشکلات خیلی زیادی رو برای منطقه و اصلا کنترل میانکاله به عنوان یک پناهگاه و حیات وحش مشکل میشه و از همه جا میتونن وارد منطقه بشن و امنیتش از بین میره.
با این حال نگرانی ها درباره از سرگیری عملیات راهسازی همچنان وجود دارد. علاوه بر مواردی که مخالفان احداث این جاده به آن اشاره میکنند، میتوان به قطع منبع آب شیرین این تالاب که از تالاب پلنگان تامین میشود اشاره کرد، موردی که باعث شوری آب تالاب شده که طبیعی ترین پیامد آن از بین رفتن آبزیان تالاب میانکاله خواهد بود. دکتر برهان ریاضی، مدرس محیط زیست و کارشناس تالاب در تهران، از تاثیرات منفی احداث جاده در این تالاب به رادیو فردا اینطور میگوید:
تأثیرات منفی که خیلی زیاد خواهد بود. ببینید، میانکاله یه پناهگاه حیات وحش طبق مقررات ملی هست. واضحه که وقتی که جاده اگر از میان این عبور بکنه واقعا یک فاجعه است. چرا؟ برای اینکه این منطقه رو به دو پاره تقسیم کردند و در این صورت گویی که این منطقه نصف این بوده. گونه هایی که در یک سو هستند با گونه هایی که در سوی دیگه هستند ارتباطشون قطع میشه، عرصه زیستگاهی در واقع محدود میشه و در حقیقت بخش عمده ای از ارزش های خیلی بالایی که الان میانکاله داره به طور کامل از دست خواهد رفت.
آخرین گزارش حاکی است که عملیات راهسازی به دستور اداره حفاظت محیط زیست بهشهر فعلا متوقف شده است.
شنونده گزارش همکارم مهین گرجی بودید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
۲۲ دی ماه، روزی که ازش 23 دقیقه دور شدیم، برابر بود با نخستین سال مرگ احمد آشورپور، پدر موسیقی گیلان، هنرمندی که در زندگی 90 سالش با حدود 50 ترانه جاودانه شد. یادی از احمد آشورپور می‌کنیم با همکارم شهرام میریان.
آه کی حال می حالایی کی می جانایی کی سر می بالایی کی می جانایی های کی وسی من نا جام بوشم لندر بوشم دیل من بوشم حتو تبم هم بایی سیری دوبم بایی می پلی.
احمد آشورپور، خواننده ترانه‌های گیلانی، از آغاز دوره تحصیلات متوسطه از طریق ترانه‌هایی که از رادیو پخش می‌شد با موسیقی انس الفت گرفت و ابتدا به فارسی می‌خواند. زمانی که پا به دانشگاه گذاشت، زیر تأثیر موسیقی غربی و نه موسیقی سنتی ایران، گردآوری و بازسازی آهنگ‌ها و نغمه‌های بومی زادگاهش را آغاز کرد. زنده یاد آشورپور، در اوائل دهه 70 خورشیدی برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش از فرانسه به آلمان آمد و سپس در گفتگویی با من از چگونگی گرایش خود به آواز و موسیقی اینطور یاد کرد:
از کلاس پنجم متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روحانگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روحانگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کردید؟
تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می‌کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می‌گذاشتم و اجرا می‌کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشگاه شروع کردم به خوندن که یکی از همکلاسی‌هام تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار و تیکر دار مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا صدای تی پوتین نال مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا می جانم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی
یا بوچو من وقتی خاطر آور مخ جان مریم میاد شد دیل جیت دوری هی گیره زماخ جان مریم.
زنده‌یاد آشورپور نه از راه موسیقی و خوانندگی بلکه از قبل تخصص خود به عنوان مهندس کشاورزی زندگی خود و خانواده را میچرخاند. پس از سالها دوری از صحنه، آشورپور 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علی‌رغم ایجاد مزاحمت‌ها و صدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
دور از چشم رقیب آن در کنار من حالیا خالیست جایت ای نگار من با حال زار من آخر کجای زار.
صدای گرم گیلان احمد آشورپور بود در گزارش همکارم شهرام میریان. پرنس هری از اعراب، پاکستانی ها و هندی ها عذرخواهی میکنه. برمیگردم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد، بزرگترین و پرفروشترین روزنامه یک شنبه های بریتانیا، که همواره در پی خبرهای بحث‌انگیز و جنجالی، در شماره آخرش از نواری ویدیویی پرده برداشته که در اون پرنس هری نوه ملکه بریتانیا از هندی‌ها، پاکستانی‌ها و احتمالاً اعراب با الفاظ رکیک و تحقیرآمیز یاد کرده. علیرضا طاهری از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
به گزارش نیوز آف دی ورلد، در نوار ویدیویی یاد شده شاهزاده هری 24 ساله را که در ردیف سوم وراث تاج و تخت بریتانیا جای دارد می‌بینیم که از الفاظ تحقیرآمیزی مانند پاکی برای یکی از همقطارانش بهره می‌گیرد. در بریتانیا پاکی لفظ تحقیرآمیز و نژادپرستانه برای پاکستانی‌ها و هندی‌هاست. در این ویدیو که در سال 2006، 3 سال پیش، در دورانی که شاهزاده هری دانشجوی افسری بود ضبط شده است، این پرنس سرخموی 24 ساله می‌گوید: آه دیگه کی اینجاست؟ پاکی، دوست کوچولوی ما. در بخش دیگری از همین ویدیو که نژاد پرستانه تعبیر شده است، شاهزاده هری احتمالاً از اعراب به تحقیر با عنوان رگ هد یا لته به سر یا کهنه به سر یاد می کند. با انتشار این گزارش درباره سلطنتی بریتانیا روز یکشنبه امروز رسماً اعلام کرد که شاهزاده هری از کاربرد این الفاظ تحقیرآمیز عمیقاً پوزش می خواهد و همزمان یادآور می شود که پاکی لقب یکی از همقطاران محبوب پرنس هری بود که همه او را با همین عنوان صدا می کردند. در بخش دیگری از همین ویدیو شاهزاده هری به لنز دوربین نگاه می کند و می گوید آه دن ده من، این دن است، دن مرد، دن، این هو لطه به سرهایی. البته شاهزاده بریتانیایی لفظ رکیک دیگری هم در اینجا به کار می برد که بازگو نتوان کرد. در این باره نیز درباره سلطنتی بریتانیا با تأکید بر پوزش خواهی عمیق شاهزاده هری یادآوری کرده است که منظور او از لطه به سر یا کهنه به سر اعضای طالبان و القاعده بوده است، نه صرفاً اعرابی که کوفی اقال بر سر دارند.
عذرخواهی پرنس هری گزارش علیرضا طاهری بود. همچنان غزه خروجی اول خبرگزاری هاست. در لحظات باقی مانده به پایان نیمه اول مجله نیمه شب ازتون میخوام که برید به radiofarda.com پایین صفحه سمت چپ در بخش شما چه فکر میکنید نظرتون رو بنویسید. راه حل نهایی بحران غزه چیست؟
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب، مجله‌ای که نیم ساعتش رو پشت سر گذاشتیم. 30 دقیقه این مجله ادامه خواهد داشت، 30 دقیقه دیگه با مجله هفتگی زنان، اما پیش از اون یک بار دیگه حسین قویمی و نگاهی گذرا به آخرین خبرها.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به سرعت رویکرد تازه‌ای در ایران درباره ایران در پیش میگیرد که هم احترام مردم این کشور رعایت شود و هم انتظارات از زمامداران ایران به روشنی بیان گردد. در خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از مهمات حاوی سوسفور سفید در جنگ با حماس متهم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اسرائیل خواست استفاده از این ماده شیمیایی در منطقه پرجمعیت نوار غزه را متوقف کند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در نوار غزه میان نیروهای اسرائیل و افراد حماس، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در حال نزدیک شدن به اهداف خود در غزه است. در خبر دیگر و در پی عدم توافق بین نمایندگان پارلمان عراق، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس جدید به تعویق افتاد. ارتش اسرائیل میگوید روز یکشنبه در بلندی‌های جولان مردان مسلح از سوریه به سوی سربازان اسرائیلی تیراندازی کردند.
متشکرم حسین قویمی و نگاهی به آخرین خبرها. و در اینجا همونطور که گفتم نوبت میرسه به برنامه هفتگی زنان رادیو فردا، صدای دیگر به مدت 25 دقیقه.
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. این مجله را با مهمترین خبر منتشر شده در هفته گذشته آغاز می‌کنیم. کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده دومین جایزه سیمون دو بوار شد. در این برنامه با چند تن از کارشناسان مسائل زنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. سپس بار دیگر موضوع خودسوزی در نوار غربی ایران را بررسی خواهیم کرد و در پایان سری خواهیم زد به کتاب‌فروشی‌های تهران. صدای کمین سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یاد بوده وی به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. بنابر اعلام هیئت داوران، دومین جایزه سیمون دو بوار به خاطر شجاعت و ابتکار عمل زنان ایرانی در مبارزه برای رسیدن به برابری جنسیتی به این کمپین اهدا می شود. سیمون دو بوار، فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی، کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در نخستین هفته انتشار این اثر که الهام بخش جنبش‌های آزادی زنان در آمریکا و فرانسه شد، بیش از 22,000 نسخه به فروش رسید. دو بوار در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: اگر کتاب من به زنها کمک کرده، علت این است که این کتاب افکار آنها را بیان کرده است و زنان نیز متقابلاً حقیقتشان را به آن بخشیدند. سال گذشته در 100 سالگرد تولد سیمون دو بوار، این جایزه به ابتکار جولیا کریستوبا، فیلسوف فمینیست بلغاری تبار فرانسوی، پایگذاری شد. کریستوبا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض زنان می‌پردازند در نظر گرفت. امسال هیئت داوران جایزه سیمون دو بوار که متشکل از 20 فمینیست از سراسر جهان هستند، بعد از ماه‌ها بررسی و تحقیق، کمپین 1,000,000 امضای ایران را مستحق دریافت جایزه سال 2009 دانست. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس در مورد این جایزه و تعلق یافتن آن به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
جایزه سیمون دو بوار که پارسال به مناسبت 100 سالگی سیمون دو بوار اینجا به وسیله یک هیئتی از نویسندگان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران در واقع این جایزه انتخاب میشن کاندیداها و رئیس این هیئت هم مدیر این هیئت هم خانم جولیا کریستوفا هست، نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه. و یکی به لحاظ نام خود سیمون دو بوار خیلی اهمیت داره این جایزه برای هر کسی که بگیره و به خصوص که امسال برای ایران خیلی اهمیت داره. و بعد هم به هر حال میدونیم که در ایران مسئله برابری خواهی جنبش 1,000,000 امضا یا کمپین 1,000,000 امضا که خودش یک جور حرکت اجتماعی رو دامن زده که تغییر برای برابری در ذاتشه، خب طبیعتاً در دنباله خیلی نو و تازه و بدی افکار دو بوار در ایران قرار میگیره و این فکر میکنم یک مهری هست که بر شایستگی این جنبش زده میشه. امیدواریم که این جنبش بتونه در حرکت خودش در هر قدمی که برمیداره در حقیقت این شایستگی رو تایید بکنه. خود سیمون دو بواری گفت اگر نه اولین ولی که از اولین زنانی هستش که مسئله برابری رو، خواست برابری رو اهمیت بسیار زیاد بهش میده و میگه در هر حال آزادی بدون برابری وجود نداره. و خب در ایران میدونیم که امروز این دوتا مسئله کاملا به همدیگه گره خورده و چقدر خوشحالیم که جنبش زنان ایران، یعنی جنبش فمینیستی در ایران صاحب این جایزه شد.
جولیا کریستوفا علت انتخاب امسال هیئت داوران را شجاعت و ابتکار عمل کمپین دانسته و میگوید این حرکت بسیار شجاعانه و اصولی است و برای رسیدن به آزادی حقوقی زنان تلاش میکند. فعالان این کمپین علیه تبعیض‌هایی که در قوانین ایران نسبت به زنان وجود دارد مبارزه میکنند و ما میخواهیم از طریق این جایزه همبستگی خود را با زنان ایرانی اعلام کنیم. شهلا شفیق در مورد دوره قبل این جایزه توضیح می‌دهد.
پارسال که اولین سال تأسیس این جایزه بود به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، خانم تسلیما نسرین نویسنده بنگلادشی و خانم هیرشی علی که یک نویسنده سومالیایی هست و یک مبارز زنان هست این رو دریافت کردن. قرار بود که این جایزه به افراد داده بشه ولی خب امسال به مناسبت اهمیت کارهای گروهی و کارهای جمعی مثل 1,000,000 امضا که خیلی مهمه برای دنیای کنونی، یعنی در دنیای کنونی فمینیست، خب این جایزه به این جریان تعلق گرفت. در حقیقت معناش اینه که تو این جنبش تک تک آدم‌های این جنبش خودشون شایسته یه چنین جایزه‌ای هستن.
کمپین 1,000,000 امضا حضور فعال جمعی از زنان و مردانی است که قصد دارند تا با اعتراض به آنچه قوانین نابرابر حقوقی و اجتماعی می‌خوانند تبعیض علیه زنان را در ایران ریشه‌کن سازند. این کمپین به صورت خودجوش از دل تجمعی صلح‌آمیز توسط گروه‌های مختلف زنان در 22 خرداد سال 1385 در میدان هفته تیر تهران برآمد. یک هفته پیش از آن تجمع که در سالگرد 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران برگزار می‌شد، دفترچه‌های تأثیر قوانین بر زندگی زنان شامل تبعیض‌های قانونی که تجمع کنندگان خواهان تغییر آن بودند در سطح شهر تهران توسط زنان پخش شد. پس از این تجمع گروه‌های مختلفی از زنان دور هم گرد آمدند و برای پیگیری قطعنامه آن تجمع در نشست‌های متعدد به تبادل نظر و مشورت پرداختند و سرانجام پس از 3 ماه تلاش کمپین 1,000,000 امضا از دل همین نشست‌ها و مشورت‌ها پیریزی شد و در 5 شهریور ماه سال 1385 این حرکت دست جمعی کار خود را رسماً آغاز کرد. کمپین در ابتدا با گرد هم آمدن 54 نفر و با امضای 118 نفر از حامیان و فعالان اولیه کمپین که شامل گروه ها و تفکرات مختلف و متفاوتی بودند اعلام موجودیت کرد و از همان روز بر تعداد اعضا و فعالانش افزوده شد. این گروه در بیان هستند تا با جمع‌آوری 1,000,000 امضا از قانونگذاران بخواهند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی را تغییر دهند. پروین اردلان از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در مورد دلایل تعلق یافتن این جایزه به این کمپین میگوید:
اون چیزی که گفته شده توی صحبت‌های خانم کریستوفا بود اینکه یک حرکت نوئه و اینکه ابداعی بودن این حرکت و همه گونه بودنش، یعنی از حضور زنهای مختلف از طیف‌های گوناگون و نسل‌های گوناگون در یک حرکت چهره به چهره که به کار می‌گیرن تمام کاربست‌های مجازی و واقعی رو توی این قضیه، من فکر می‌کنم شاید یکی از دلایلی بوده که به این حرکت این جایزه داده شده. و اینکه اساساً ادامه دیدگاه‌های دوبوار هستش در حوزه برابری خواهی و بحث زیر سوال بردن این جنس دوم بودن زن که خب به هر حال تو جامعه ما وجود داره و حرکت کمپین داره اینو زیر سوال می‌بره، اینکه میخواد نشون بده که با تغییر قوانین ما باید این تصویر ضعیف گونه بودن و تصویر جنس دوم بودنی رو که به زن داده میشه رو ما بشکنیم و دگرگون کنیم، چون اینجوری نیست. و شاید از این جهت به قول خانم شفیق بچه های ما از نوادگان سیمون دوبوار هستن.
همزمان با تشکیل کمپین، پرونده هایی نیز برای اعضای آن به دلیل حضور در نشست های مختلف در ایران و سایر کشورها تشکیل شد که به مرور تعداد پرونده های اعضای این کمپین نیز رو به افزایش گذاشت، تا جایی که اکنون حدود 40 پرونده برای اعضای آن در شعبات مختلف دادگاه های ایران در حال رسیدگی است. پروین اردلان این جوایز را بر روند فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید
متأسفانه ما در شرایطی هستیم که حین جمع‌آوری امضا، حین اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و گسترش بحث تغییر قوانین در جامعه داریم پاسخ هم میدیم به واکنش هایی که به فعالیت ما شده. متاسفانه همه این دوتا رو با هم داریم، ولی تا به حال شاید بشه گفتش که جایزه های زیادی کمپین برده یا فعالای کمپین بردن که به هر حال تو حوزه های حقوق بشری بوده و بحث های مجازی و اینها که بوده، مثل جایزه دوچه وله. جایزه ای که الان تعلق میگیره به ما شاید بشه گفت اولین جایزه ای هستش که به عنوان یک بنیاد فمینیستی، اون هم به نام یکی از مشهورترین فمینیست های جهان، داره به کمپین داده میشه. خب به هر حال من فکر می‌کنم این هم افتخاری هستش برای کمپین هر تک تک اعضای اون و هم نشون دهنده حقانیت این حرکته که در کنار حرکت عدالت خانه که در پیش گرفته، نگرش‌های فمینیستی رو هم از این منظر که جنس دوم بودن زنان رو به نقد بکشه داره پیگیری میکنه. از این جهت من فکر می‌کنم که این جایزه اشتیاق ما رو در ادامه راهی که داریم پیش می‌ریم بیشتر بکنه و بر کنشگریمون هم حتی بیفزایه.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن بوستون در آمریکا در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا میگوید
اهدای جوایز جهانی به فعالان ایرانی در حوزه تلاش‌های مسالمت‌آمیز مدنی نشانه این است که جامعه جهانی صدای فعالان ایرانی را می‌شنود. تعلق جایزه سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقی است که به حقدار می‌رسد. این جایزه بیش از آن که محتمل است کمپین را از فشارهای مالی برهاند، بدون شک به اعضای کمپین اعتماد به نفس بیشتری می‌بخشد و برای دختران جوان ایرانی که هنوز جذب فعالیت‌های مدنی نشده‌اند پر از انگیزه و جاذبه است. عقیده ندارم که با این جوایز آن صدمات روحی که زنان مرتبط با کمپین تحمل کرده اند جبران بشود، اما عقیده دارم توجه محافل فرهنگی جهان به اعضای کمپین می تواند پیامی و توصیه‌ای برای نهادهای امنیتی و قضایی ایران در بر داشته باشد. پیام این است: فعالیت صلح‌آمیز مدنی و تلاش با هدف برابری حقوقی انسانها عمل مجرمانه ای نیست و به ثبات حکومت هم صدمه نمی زند، بلکه هرگاه تحمل بشود بران می افزاید. بسیار زیانبار است که صدای اعتراض صلح‌آمیز ایرانیان در جهان انعکاس یابد، اما از انعکاس این صدا درون کشور جلوگیری بشود.
مهرنگیز کار، حقوقدان و مدافع بهبود وضعیت زنان. به گفته جولیا کریستوفا، مراسم اهدای این جایزه قرار است در 21 ژانویه در پاریس برگزار شود. وی با اشاره به ممنوعیت خروج برخی از فعالان کمپین میگوید ما برای 21 ژانویه مراسم اهدای جایزه را ترتیب داده ایم و امیدواریم که اعضای کمپین بتوانند برای دریافت این جایزه حاضر شوند. ما منتظر دیدار آنها هستیم. و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورت ریچ نیز تعلق یافتن این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا را گامی به جلو در روند روبه رشد فعالیت‌های زنان ایرانی می‌داند.
من هم به سهم خودم از اینکه جنبش زنان ایران بار دیگه شایسته دریافت یک جایزه معتبر بین‌المللی شده بسیار خوشحالم و به تک تک کوشندگان و یاران حق‌خواهی زنان تبریک میگم، هم از مردان و زنانی که مبارزه میکنن برای برابری حقوق زن و مرد. این جایزه به نام زن بزرگی چون سیمون دو بوار بنا شده که خالق کتاب معروف جنس دوم هست، در نقش مهمی در تدوین و تئوریزه کردن مسائل زنان بازی کرده. خانم سیمون دو بوار ضمناً در مبارزات ضد جنگ و ضد خشونت هم شهرت و احترام جهانی داشت. جوایز بین‌المللی مثل جایزه سیمون دو بوار که از طرف نهادهای مدنی و فرهنگی کشورها و ملت‌های مختلف به زنان و مردان حق طلب و آزادی خواه ما داده میشه، سمبولی از احترام و ارج‌گذاری بین‌المللی به کوشندگان و مبارزین ما که متاسفانه در درون جامعه خودمون نه تنها فرصت ارج‌گذاری پیدا نمی‌کنند، بلکه معمولاً تحت فشار و اتهام و خشونت و سرکوب هم قرار می گیرند. این جایزه جسارت، شجاعت، ابتکار عمل و نوآوری کوشندگان این کمپین رو مد نظر قرار داده و باعث میشه که یک بار دیگه بر حقانیت برابری طلبی حقوقی کوشندگان ما تاکید بشه و از ماهیت صلح‌جویانه و شفاف جنبش زنان در واقع حمایت بشه.
نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا. به گفته خانم کریستوا، هیئت داوران این جایزه که چندین زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه‌نگار و سیاستمدار در آن عضویت دارند، خواستند بر این نکته انگشت بگذارند که مبارزه برای حقوق زنان تنها مسئله زنان فرانسوی، اروپایی و غربی نیست، بلکه زنان را در تقریبا سراسر جهان به خود جلب کرده است. در بیانیه هیئت داوران آمده است کمپین 1,000,000 امضا جنبش بدی و تازه است، چون بر محور یک زن پیشرو و مشهور شکل نگرفته است، بلکه جنبش وسیع است، زیرا زنانی که در آن فعال هستند به دیدار زنان دیگر می روند، با آنها بحث می کنند، خانه به خانه سر می زنند و حقوق زنان را تک تک به آنها توضیح می دهند و این دقیقاً با روح کار سیمون دو بوار همخوانی دارد. ما با اهدای این جایزه می‌خواهیم این زنان را تشویق کنیم و علاقه، عشق و همبستگی خود را به آنها نشان دهیم. به گفته پروین اردلان، عضو کمپین 1,000,000 امضا، این اولین بار است که یک جایزه نقدی به کمپین تعلق می‌یابد. وی می‌گوید:
این اولین جایزه‌ای هستش که به کمپین تعلق می‌گیره و جایزه نقدی هم داره در کنار جایزه معنوی که ما دریافت می‌کنیم و از این منظر تا به حال صحبتی در مورد دریافت جایزه نشده، چون ما از شروع به کار کمپین تا به حال هیچ گونه کمک نقدی از هیچ نهاد و سازمانی تا به حال قبول نکردیم. کلیه کمک‌های نقدی به کمپین از طریق اشخاص بوده، اشخاص اسامیشون ذکر شده و نام اونها هم در روی وبسایت منتشر شده و بنابراین همه چیز در این زمینه هم شفاف بوده. در مورد جایزه نقدی، اینکه آیا این میتونه به مثابه کمک نقدی باشه یا نه به مثابه یک استفاده برای کمپین به کار گرفته بشه، هنوز صحبت‌ها در بین فعالای کمپین ادامه داره و ما تا به نتیجه قطعی در مورد این تصمیم نرسیم، فعلا جایزه در جای میمونه به امانت تا تصمیم نهایی در مورد گرفته بشه.
کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده امسال جایزه سیمون دو بوار برای شجاعت و ابتکار عمل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
بخش دیگری از فعالیت مدافعان حقوق زنان در ایران صرف روشنگری در مورد پدیده‌های اجتماعی از جمله خودسوزی زنان می‌شود. از جمله مواردی که در سال‌های اخیر کمتر در بررسی‌های آماری در ایران به آن پرداخته شده است، بحث خودسوزی زنان در نوار غربی مرزی جمهوری اسلامی است. آماری که به گفته مدافعان بهبود وضعیت زنان در ایران به نظر می‌رسد به گونه‌ای روزافزون در حال افزایش است. در حالی که کمتر از یک ماه از زمانی که خبر خودسوزی سه زن را در استان کردستان منتشر کردیم می‌گذرد، بار دیگر پروین ذبیحی فعال امور زنان در شهر مریوان پشت خط تلفن ما هستند و باز هم با خبر خودسوزی‌های ماه‌های اخیر در این منطقه. برای ما از آخرین خبرهای استان کردستان میگید.
بله، در طی مدت خودسوزی و خودکشی زیاد بوده. مهاباد و سقز و پیرانشهر یکی دو مورد خودشون رو حلق آویز کردن یا با قرص خودشون رو کشتن. چند مورد خودسوزی داشتیم. دختر خانم دانش آموز دبیرستان تو روستای نزدیک مریوان، شهرک در واقع، همون جایی که فرشته نجاتی کشته شد، به زور به عقد یه آقای چند سال با خودش اختلاف سن داشته در میاد و خب چندین مرتبه با هم خرید که میرن، راستن بهش میگه که من علاقه به شما ندارم و نمیخوام ضرر بکنی، خرید بکنی، حتی این حرفا رو هم بهش گفته بوده. و بعد از یه مدتی تو خونه با مادرش درگیر میشه، یه درگیری عادی خانوادگی. بعد مادر گویا جلو نامزدش اینو کتک میزنه، توی اتاق حبسش میکنه و بعد که از حبس در میاد متاسفانه خودسوزی کرد و با 80% سوختگی فوت کرد. مورد دوم یه خانم بود به اسم خانم شنو، تو یکی از روستاهای آرامان. دو تا خانواده پدری و پدر شوهرش سالها با هم اختلاف داشتن، یه بچه عقب افتاده 3 ساله داره. بعد شوهرش قسم طلاق میخوره که تا وقتی برادرت خونه پدرت حق نداری بری اونجا. و گویا این پنجمین عید بوده که این خانم دلش میخواست خونه پدرش بره و به خاطر قسم طلاق بیمارزی که شوهرش خوده نتونسته بره درگیر میشن. تو آشپز خونه رو خودش نفت میریزه. و مورد سوم هم یه خانم تو یه محله مریوان، بهش محله ترمینال سابجی میگن، اونجا خودسوزی کرده، با بالای 80% سوختگی فوت کرده.
خانم ذبیحی، برای حل مشکلات خانوادگی یکی از ساده ترین روش ها روش گفتگوه.
آخه مثلا این که شما وقتی دارین با من حرف میزنین، مهم اینه که تو این گفتگو شاید برابر باشه. اول شما تعیین کننده نباشید. اینجا اکثر اون زنایی که دست به این کار میزنن، اونا تعیین کننده نیستن.
خانم ذبیحی، چرا این اتفاقات در شهرهای کوچکتری مثل مریوان رخ میده و مثلا در سنندج چنین خودسوزی هایی رو با این گستردگی نمیبینیم؟
جایی مثل سنندج حالت شهری تر داره. محلات حاشیه‌ای شهرها و محلات حاشیه‌ای مثل مریوان، ایلام، سقز، مثل خیلی جاهای دیگه، زن کاملا وابسته به مرد، استقلال مادی نداره. بعد اکثرا هم خب شوهرها خودشون هم از لحاظ مادی فقیرن، در تنگنان زن وابسته میشه. کم کم اونقدر مسائل خانوادگی و فشارهای مختلف مادی و معنوی روش زیاده که افسرده میشه. برگ برنده دست مردی که قسم طلاق میخوره. شوهر من اگر بگه طلاقم افتاده باشه، حق نداری با دختر پسرت حرف بزنی، اینجا از دو حال خارج نیست. یا من با دختر و پسرم هم نباید حرف بزنم، یا اینکه این طلاق فسخ شده و دیگه من باید بخچم و جمع کنم از خونه بزنم بیرون. اینا بخشی از زنهای کردن، بخشی از زن کردن که این معضلاتشونه و نمیتونن معضلشون رو حل بکنن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-42-02-21-12-41-13.
چنان که از تهران خبر می رسد، کتابی که جایزه امسال بنیاد گلشیری را برده است، نظر برخی خوانندگان و منتقدان کتاب را به خود جلب کرده است. بنیاد هوشنگ گلشیری پاییز هر سال برای یادبود این نویسنده ایرانی در 4 بخش بهترین رمان، بهترین مجموعه داستان، بهترین رمان اول، بهترین مجموعه داستان اول جوایزی را به کتاب‌های منتشر شده در هر سال اهدا می‌کند. سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار درباره رمان برگزیده امسال بنیاد را در اختیار ما قرار می‌دهد.
اولین بار بود که خودش بود. تا به حال یا دختر کسی بود، یا همسر، یا مربی، یا مشاور، یا مادر. هیچ وقت فقط و فقط برای خودش نبود. اولین بار بود حس می‌کرد مسئولیتی جز وجود خودش ندارد. حالا بار دیگر می‌توانست به خودش بپردازد، اما نمی‌دانست این کار را خواهد کرد یا نه. اینکه زندگی تا رویت را برگردانی از دست می‌رود و می‌گذرد برایش بیگانه نبود. قسمت از رمان کارت‌پستال نوشته روح‌انگیز شریفیان از انتشارات مروارید بود که براتون خوندم. یک رمان 265 صفحه.
چه ویژگی خاصی این کتاب داره به نظر شما که توسط بنیاد گلشیری هم به عنوان رمان برتر شناخته شده؟
کتاب کارت پستال در واقع روایت خانم شریفیان از زندگی یک زن ایرانی که در 16 سالگی و پیش از انقلاب مهاجرت میکنه. حالا اینکه مهاجرت چه شکلی اتفاق میفته، اونم در یک اجبار در یک خانواده سنتی برای فرار از یک ازدواج. یعنی در واقع تا نیمه های کتاب شما احساس نمیکنید که این یه زن مهاجره یا احساس غربت بکنه. پذیرفته زندگی در اونجا، در واقع یه جوری بریده از خانواده سنتی که در ایران داره، کاملا سنتی، یعنی پایبند به یه سری سنت های ایرانی مثل بکارت، مثل خانواده داشتن، ازدواج کردن و یا اینکه حال تحصیل در درجه دوم باشه. قطعا این خانواده خیلی سنتی هم نبودن که در 16 سالگی بچه‌شون رو میفرستن به انگلستان. اما در مجموع زندگی نامه یک زن به روایت خانم شریفیان که بعد از 40 سال زندگی خانواده‌اش به شکلی از هم میپاشن، بچه‌هاش هر کدوم به یک سمتی میرن، همسرش هم که ایرانی بوده تصمیم میگه که برگرده به ایران.
خانم افشار، آیا این اولین کار خانم شریفیان هست یا پیش از این هم کتاب‌های دیگه‌ای منتشر شده از ایشون؟
خانم شریفیان در واقع چهارمین اثرشون کارت پستال نام داره. چه کسی باور میکند رستم، برنده جایزه بنیاد گلشیری شده، روزی که هزار بار عاشق شدم و بچه چرا انقدر نق میزنی هست.
و آیا این کتاب بر مبنای سرنوشت واقعی فردی نوشته شده یا
تمام؟ نه، ذکر از این داستان نشده که این بر اساس نمیدونم داستان واقعیه.
خانم افشار، برای ما مشخصات کتاب رو میگید؟
رمان کارت پستال، نویسنده روهنگیز شریفیان، 265 صفحه، به قیمت 3500 تومان توسط نشر مروارید در سال 87 به چاپ رسیده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو می‌کنم. سربلند باشید.
شنونده ویژه برنامه هفتگی زنان بودید از رادیو فردا. 56 دقیقه بامداد تهران و برگ آخر مجله نیمه شب، آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
جمعیت حامیان هواداران فوتبال ایران در نامه‌ای به محمد علی‌آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور، خواستار آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد. در بخشی از این پیام که متن آن روز یکشنبه به روی سایت خبرگزاری دانشجویان انتشار یافته آمده است، جمعیت حامیان هواداران فوتبال که نهادی مردمی و قانونی است و از سوی وزارت کشور ایران گواهی شده، خواستار آزادی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای ملی فوتبال است. زنان و دختران ایرانی علاقه‌مند فوتبال برای تماشای مسابقات ملی و باشگاهی اجازه ورود به ورزشگاه‌های ایران را ندارند و در گذشته و در هنگام دیدارهای مهم ملی هرگاه برای دیدن بازی‌ها به ورزشگاه‌ها مراجعه کردند، با عکس‌العمل نیروی انتظامی روبرو شده و مجبور به بازگشت شدند. منچستر یونایتد با پیروزی بر چلسی فاتح دیدار حساس و داغ لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. یک شنبه شب و در مهمترین بازی هفته 21 لیگ برتر جزیره، شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر با 3 گل آبی پوشان چلسی را شکست دادند. ویدیش در نیمه اول و رونی و برباتوف در نیمه دوم گل‌های شیاطین سرخ را در این بازی به ثمر رساندند. با کسب این نتیجه منچستر یونایتد با 41 امتیاز اما 2 بازی کمتر در رده سوم جدول رده‌بندی باقی ماند و چلسی هم با همان 42 امتیاز قبلی بعد از لیورپول 46 امتیازی در رده دوم جدول قرار دارد. در یک دیدار موبقه از هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران، ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول رده‌بندی در برابر تیم ته جدولی داماش گیلان مغلوب شد. در این بازی که عصر یکشنبه در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت انجام شد، داماش با نتیجه 2-1 از صد میهمان مدعیش گذشت. با کسب این نتیجه تیم گیلانی با 17 امتیاز همچنان فانوس به دست در انتهای جدول قرار دارد و ذوب‌آهن با 40 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال تهران در مکان دوم ایستاده است و در مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه 4 دیدار انجام شد که طی آنها بوی سپید انزلی 2-1 سپاهان نوین اصفهان را شکست داد، پاس همدان 3-0 شهرداری یاسوج را مغلوب کرد، سبا با 1 گل در تبریز شهرداری این شهر را برد و پیام مشهد هم با 3 گل پیام شهدای کلاراباد را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی دوستان میرسونه ما رو به پایان مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من توی یک ساعت گذشته. باشید همچنان، حسین قویمی با شما خواهد بود تا لحظاتی دیگه با نگاهی دوباره به آخرین خبرها. شب سرد زمستونی و مه و برف و بارون محتمل، احتمالاً اگر رانندگی میکنید مقررات ایمنی رو رعایت کنید. گرم باشید و شاد، شب خوش.